27 97.
خیلی هم ممنونم، لطفا همچنان با ما همراه باشید. آقای زاکر، برای آزمون تیزوشان بچه های نهم هم برنامه ای دارین؟ خیلی دیر نشده.
ببینید، آزمون تیزوشان بی نهایت مهمه. 80% رتبه برتری کنکور امسال از مدارس تیزوشان بودن. خیلی مهمه. ما تو همه درس‌ها بهترین استادای کشور تدریس‌های بسیار حرفه‌ای تستی رو آماده کردیم، داوطلب روش تستی یاد بگیره، حتی تو هوش و استعداد تحلیلی هم باشون کامل کار کردیم، چون کتاب درسی نداره، خیالمون راحت باشه داوطلب بتونه بهترین نتیجه رو تو آزمون تیزهوشان بگیره. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به طرح تیزهوشان ما کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکیمون ارسال کنید. زیر 2400 با شما تماس می‌گیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
دنیای علم، دانستنی‌های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیو برنامه علمی هست که هر روز سعی می‌کنیم کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم، یک موضوع رو مطرح می‌کنیم، با یک متخصص در اون حوزه به گفتگو می‌شینیم و سعی می‌کنیم در خلال گفتگو آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو هم مرور بکنیم و کتاب خدمت شما معرفی بکنیم و خلاصه یک جمع علمی رو صبح از 9 صبح تا حوالی 9:45 دقیقه همراه با شما تجربه کنیم.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیو، صبحتون بخیر. در دنیای امروز فناوری‌های هوشمند دیگه تنها یک ابزار رفاهی نیستند، بلکه به بخشی از زیرساخت اصلی توسعه، مدیریت انرژی و آینده شهرهای مدرن تبدیل شدند. اینترنت اشیا و شبکه‌های کامپیوتری امروز نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کنند و کشورهایی که در این مسیر سرمایه‌گذاری می‌کنند آینده‌ای پایدارتر و قدرتمندتر خواهند داشت. سید نیما خدارحمی از جمله جوانان خلاق و آینده نگریه که فعالیت و علاقه‌مندی خودش رو در حوزه اینترنت اشیا و شبکه‌های کامپیوتری متمرکز کرده. ایشون با حضور در پروژه‌های فناورانه و نوآورانه همواره تلاش کرده دانش و مهارت‌های تخصصی خودش رو توسعه بده و در مسیر هوشمندسازی و استفاده کاربردی از فناوری‌های نوین نقش‌آفرین باشه. یکی از فعالیت‌های قابل توجه ایشون حضور در تیم طراحی پریز توکار هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا بوده، طرحی که با هدف مدیریت هوشمند مصرف انرژی، امکان کنترل و زمانبندی تجهیزات الکتریکی، شخصی سازی تنظیمات و مدیریت همزمان چندین کاربر و خونه رو فراهم میکنه. این ایده نمونه ای از استفاده کاربردی فناوری برای بهینه سازی مصرف انرژی و حرکت به سمت خانه ها و زیرساخت های هوشمند. این فعالیت فعالیت‌ها ارتباط مستقیمی با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه حمایت ملی و امنیت ملی هم داره، چرا که اقتصاد مقاومتی تنها در تولیدات سنگین و صنایع بزرگ خلاصه نمیشه، بلکه از دل نوآوری، فناوری و حمایت از نیروهای متخصص جوان شکل میگیره. توسعه فناوری‌های بومی در حوزه اینترنت اشیا و سیستم‌های هوشمند میتونه به کاهش وابستگی، مدیریت بهتر منابع، صرفه‌جویی در انرژی و تقویت زیرساخت‌های داخلی کشور کمک کنه، موضوعی که در نهایت به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و امنیت ملی هم منجر میشه. در کنار توانایی‌های فنی، سید نیما خدارحمی نگاه ویژه‌ای به اهمیت کار تیمی و همکاری مؤثر داره. ایشون معتقد موفقیت در پروژه‌های فناورانه حاصل تعامل، هم‌افزایی و تلاش جمعیه، موضوعی که میتونه زمینه ساز رشد فردی، پیشرفت حرفه‌ای و خلق ایده‌های نوآورانه باشه. امروز حضور جوانانی مانند سید نیما خدارحمی در حوزه فناوری نشون دهنده ظرفیت بالای نسل جدید برای ساختن آینده‌ای هوشمند و مبتنی بر دانشه، آینده‌ای که در اون اقتصاد مقاومتی با اتکا به دانش، نوآوری و توان داخلی به یک واقعیت عملی و اثرگذار برای کشور تبدیل خواهد شد.
وقتتون بخیر خانم ها آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز که اشاره کردم. میخوایم به تاثیر هوش مصنوعی بر گردشگری، صنعت گردشگری، برنامه‌ریزی سفر و تجربه داشتن یک سفر جذاب و با کیفیت رو با هم بررسی بکنیم و آماده میشیم پرونده ویژه رو تا لحظات دیگه آغاز میکنیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت آقای دکتر حمید ضیاءی پرور، متخصص و پژوهشگر هوش مصنوعی و مدیر کل سابق روابط عمومی در وزارت گردشگری و میراث فرهنگی. خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو ما آقای دکتر.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مهرجو و همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیوم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای دکتر. ما شما رو بیشتر بایستی یک پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی بدونیم یا یک در واقع متخصص روابط عمومی، یک اهل سفر، گردشگر؟
به نوعی هر دوش، ولی من توی 3 سال اخیر تمرکز خودم رو تو حوزه هوش مصنوعی قرار دادم و سعی میکنم کاربرد این ابزارها رو در حوزه‌های مختلف زندگی، تحصیل، دانش، دانشگاه و حرفه و کسب و کار به کار ببندم.
خودتون اهل سفر هستی؟
بله خیلی زیاد. من تقریبا تمام شهرهای ایران رو رفتم، چه به صورت سفر کاری چه سفر شخصی
تفریحی.
بله من توی 10 روز گذشته یه سفر به شیراز داشتم، یه سفر به زنجان.
بله
یعنی خیلی اهل سفرم و ما با خانواده سفرهای بدون مقصد هم زیاد میریم، یعنی راه میافتیم بدون اینکه مقصد خاصی داشته، میریم تا هر جا که به شب خوردیم و قرار بود ساکن بشیم و از مسیر لذت میبریم. یه نوع جدیدی
خب
از سفر.
شما هست. که این همه تجربه کردید، ایران رو به قولی گشتید و چرخ زدید و شهرها رو بازدید کردید، برای شما از نظر شما سلیقه شخصی شما بهترین سفر، جذابترین جایی که رفتین کجا بوده؟ کدوم شهر رو خیلی خوشتون اومده؟
همه شهرها رنگ و بوی خاصی داره ولی هیچ جا شیراز نمیشه.
آفرین آفرین. و واقعا شیراز به ویژه در فروردین اردیبهشت اصلا رؤیاییه.
فروردین اردیبهشت اوجشه به خاطر بهار نارنج ها ولی همه فصول در... خب شیراز که اصلا دیگه مهد فرهنگ و تمدن ایران از تخت جمشید گرفته تا حالا ارشد که حافظ و سعدی و باغ‌های بسیار زیبای ایرانی که ثبت جهانی هم شده اینها و مردم بسیار خوب و خونگرم شیراز و به طور کلی اصلا هر جای شیراز رو که شما نگاه بکنی و استان فارس واقعا دیدنی است و اصلا تموم شدنی نیست، آدم دوست داره اصلا بره اونجا ساکن بشه.
آقای دکتر ضیاءی پرور، الان شما به عنوانی که اسکالی فرمایید اهل سفر هستی، سفر دوست دارید، با 30 سال قبل اگر بخواید کلن گردشگری و تجربه سفر رفتن رو مقایسه بکنید چه تفاوتایی رو میتونید بهش اشاره بکنید؟ الان اینترنت، هوش مصنوعی، سایت های مختلف، اپلیکیشن ها اومدن، چه تأثیری گذاشتن روی گردشگری و تجربه خوبی که یه نفر بتونه برای سفر به همراه خودش داشته باشه؟
خب اگه بخوایم مقایسه بکنیم سفر کردن رو در حال حاضر با مثلا 2 دهه قبل که شبکه اجتماعی تازه اومدن، یا مثلا 3 دهه قبل که کلا اینترنت اونا نبودن و اینترنت تازه اومده بود، یا مثلا 5 دهه قبل که هم وسایل سفر به این راحتی نبود، هم جستجوی اطلاعات راجع به مقاصد سفر به این راحتی نبود. خب در گذشته به طور سنتی خب سفرها با تجربیات شخصی افراد انجام میشد. اگر کسی به جایی سفر کرده بود و به اصطلاح تجربه خودش رو بیان میکرد، زیبایی های اونجا، دیدنی ها، به اصطلاح فراز و نشیب هایی که داشته و جاهای گردشگری که داشته، موزه ها، اماکن تفریحی، هتل ها و به طور کلی فضاهایی که گردشگران به طور معمول استفاده میکنن. خب با اومدن اینترنت به طور طبیعی وبسایت ها مرجع قرار گرفتن و بعد در سال تقریبا 2000 به این طرف شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خیلی رشد پیدا کرد و افراد تجربیات شخصی خودشون رو از و اینجا دیگه تجربه سفر بود که نقل قول میشد. ولی الان که داریم با شما صحبت میکنیم، ابزارهای هوش مصنوعی خیلی به اصطلاح دگرگون کردن این ماجرا. الان یک ابزار هوش مصنوعی مثل یک تور لیدر یا مثل یک مشاور حرفه‌ای سفر کنار دست شماست و با شما صحبت میکنه.
چجوریه؟
من از شما اجازه میخوام که الان ابزار هوش مصنوعی خودم ران بکنم و باش صحبت بکنم. سلام، صدای منو داری؟ امیدوار هستم که حالا
اینترنت یاری میکنه. اینترنت داری الان؟
بله، من یه تست گرفته. آها، سلام، صدای منو داری؟
بله، صداتونو واضح میشنوم، همه چی عالی.
خب
من آیا دکتر این هوش مصنوعی الان؟
بله بله.
خب
این چت جی پی تی نسخه پلاس قسمت صوتیش دارم باش صحبت میکنم. خب به من بگو که هوش مصنوعی کاربردش تو حوزه گردشگری و سفر چی میتونه باشه. 5 مورد رو به صورت تیتروار بگو، بعد سوالات دیگری ازت دارم خواهم پرسید.
حتما. هوش مصنوعی توی حوزه گردشگری میتونه کلی کاربرد داشته باشه. مثلا یکی میتونه شخصی سازی پیشنهادات سفر باشه، یکی دیگه بهبود خدمات مشتری از طریق چت بات ها، بعد برنامه‌ریزی و مدیریت سفر با کمک الگوریتم‌های هویمند، تحلیل داده ها برای پیشبینی روندهای سفر و همینطور واقعیت افزوده برای راهنمایی بهتر مسافران.
حالا چند تا اشکال داشته از اون میگذریم، ولی به من بگو که بهترین شهر ایران برای سفر کردن کجا هست؟
این واقعا به سلیقه و علاقه های شما بستگی داره. هر شهری زیبایی ها و جذابیت های خاص خودشو داره. مثلا اصفهان با بناهای تاریخی و زیباییش، شیراز با باغ ها و فضای شاعرانش، یزد با بافت تاریخی منحصر به فردش و حتی شمال ایران با طبیعت سرسبزش، هر کدوم میتونن این انتخاب عالی بشن.
خب حالا یه دونه رو اگه بخوای انتخاب کنی دیگه بیشتر از این بودجه نداری، یه جا رو میخوای بری، کجا میری؟
اگه بخوام فقط یک جا رو انتخاب کنم، احتمالاً شیراز رو انتخاب میکنم.
خب عجب، نظرش عجب.
جالب، خیلی
شاید
جالب.
این اتمسفر فکری من که تو این فضا
قطعاً مؤثر، شکی توش نیست، ولی واقعا حالا به اصفهان هم اشاره کرد. من دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفتن اصفهان هم بسیار زیباست و خیلی شیک و مدرن. مشهد
فقط اصفهان جای زاینده روز اشکالیه.
آی وای وای،
خوش شده، خیلی صفا نداره، غمناکه.
اصلا آی دکتر، آب که تو این زاینده روز جاری میشه واقعا اصفهان روح پیدا میکنه، زنده میشه. من حتی دقت کردم، چون زیاد رفتم اصفهان، گاهی هم میرم، حتی تو خلق و خوی مردم اونجا اثرگذاره.
بله کاملا،
خیلی موثره. اشاره میکردم مشهد بسیار جاهای دیدنی و زیبا و مدرن و شیکی داره، یزد بافت تاریخیش، و واقعا کشور ما از اون کشورهایی هستش که جاهای زیادی برای تجربه کردن.
آقای میرجون، یه جایی رو میخوام به شما بگم که شاید خیلی از مردم ایران ندیده باشن یا نرفته باشن. ما وقتی اسم سیستان و بلوچستان به ذهنمون میاد، اول فکر میکنی یه منطقه کویریه، بیاب و علف خشکه، اینا تو ذهنمون هست، نمیدونم یه چیزایی توه. ولی من به شما میخوام بگم بعضی از جاذبه های گردشگری منطقه سیستان و بلوچستان در دنیا بی‌نظیره
واقعا،
و ما اینا رو معرفی نکردیم. مثلا یکی از جاهایی که شاید کم در کس رفته باشه، 2 تا نقطه در فاصله بین فکر میکنم زاهدان و چابهار هست به نام گلفشان ها.
گلفشان.
گلفشان از رو زمین
گل پاشیده میشه
در واقع یه گلایی به صورت حباب میزنه، بعد این گلا رو رو هم جمع کرده و شده یه کوه عظیم. این کوه مثلا فرض کن 100 متر ارتفاعشه و شما کلی باید کوهنوردی کنی برسی اون بالا. بعد اون بالا که میرسی به صورت یه چشمه هست که این گلای تازه از اعماق زمین قلقل میکنه میاد بالا، بعد به صورت یه حباب توش گازه. بعد گردشگرا میرن اونجا یه دستمون کاغذی آتش میزنن روی اون حباب میرسن بوف یهو آتش میگیره. یعنی یکی از سرگرمی‌ها اینه. و بعد این همچون قطر 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 این گلا رو دور خودش جمع کرده یه شعاع بسیار زیادی. در واقع چیزی یه جاذبه طبیعی بی‌نظیره. و
مسیرش چجوریه؟ با خودرو میشه رفت یا
با خودرو؟ آره کنار جاده است میشه با خودرو رفت. من اصلا
اونجا بین زاهدان تا چابهار،
بین زاهدان تا چابهار، حالا دقیقاً الان منطقه‌شو نمیدونم، ولی وسط کویره که این داستان اتفاق میفته، یعنی نزدیکی شهر نیست. و حتی من اونجا دیدم که اتوبوس‌های گردشگری به مقصد اونجا میان و چی میکنن. حالا این سیستان بلوچستان ما هست، حالا جاذبه‌های خود سیستان بلوچستان بسیار زیاده. منطقه‌ای در جنوب که به درک مشهوره و در واقع سواحل رملی و شنی داره که به شیوه بیابان‌های خیلی عجیب و غریبه و بلافاصله به دریا خط میشه، که اصلا منطقه توریستی و غروب‌های بسیار زیبایی داره، اصلا کارپستاله. بعد خود چابهار ارتفاعاتی که به اصطلاح کنار دریا داره بی‌نظیره. من دیدم خیلی از این خواننده‌ها میرن اونجا کلیپ ضبط می‌کنه، بعد جذاب و هر جای ایران رو که قدم بگذاری جاذبه‌هاش بی‌نظیره. حالا من سعی می‌کنم تو اینجا اون چیزای کمتر شناخته شده رو بگم. مثلا منطقه تخت سلیمان که یک منطقه ثبت میراث جهانی یونسکو هست، در تکاب هست که حد فاصل بین آذربایجان غربی و زنجان و کردستان تو این وسط ها هستش، منطقه تکاب، و واقعا یه معجزه طبیعیه. یعنی شما برید اونجا یک دریاچه چند هکتاری به عمق بیش از 100 متر در تمام سالهایی که خشکسالی ها اینا بوده یک ذره دبی این دریاچه تغییر نکرده از زمین.
یعنی از دریای خزر عمقش بیشتره؟
بله بله.
این
و اصلا کسی تا حالا پایینش نرفته، یعنی کلی گروه های چیزی اومدن. حالا دور تا دور این دریاچه کاخهای هخامنشی هست که 3000 سال قدمت داره. یعنی خود اون منطقه اصلا یه چیزی به نام تخت سلیمان مشهوره و جزء به جاذبه های گردشگری و طبیعی بی نظیر ایران هست. جاهای جای ایران ما این آثار رو داریم. الان بیش از 30 اثر به اصطلاح میراثی ایران ثبت جهانی شده و دنیا گردشگر میره اونجا. ولی خب
حالا میتونی از هوش مصنوعی کمک بگیریم، یعنی که سفر خوب رو تجربه بکنیم.
جناب مهرجوی عزیز، در قدیم، یعنی مثلا قدیم که میگم 2-3 دهه پیش، بله، گوگل مرجع جستجوی اطلاعات برای کاربرا و افراد بود. یعنی بله، اگر دنبال اطلاعاتی بودن سرچ میکردن، هر چی که این موتور جستجو بهشون میگفت اینا دنبال میکردن. الان هوش مصنوعی جای اون رو گرفته، ابزارهای مختلفی هم داره. در واقع ابزارهای هوش مصنوعی جای ابزارهای نسل اول وب که همین جستجوگرها بودن رو گرفته و به صورت هوشمندانه هم بهشون کمک میکنه. این فقط در مورد کاربرایی هستش که سفر میکنن. در حوزه های دیگه هم کاربرد داره. کسانی که خودشون دستن در کار حوزه های گردشگری هستن، مثل هتل دارا، مثل رستوران دارا، مثل تور لیدرها، مثل کسانی که به هر حال لوازم سفر رو فراهم میکنن، برای اونها هم این کاربرد داره. حتی برای حاکمیت، یعنی برای وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم از طریق تحلیل بیگ دیتا ها و داده های سفر، پیش بینی بحران ها و ترددهایی که وجود داره ارشاد که و کلی استفاده های متعدد دیگه از هوش مصنوعی میشه برای اینکه روند گردشگری رو تسهیل کنه. و اصلا ما در دنیا یه شاخه‌ای به نام گردشگری مجازی داریم که با ابزارهای هوش مصنوعی تولید میشه.
حالا به این گردشگری مجازی جداگانه اشاره کنیم. خواهیم کرد، یعنی در ادامه. اینکه فرمودید، من خودم در واقع روز گذشته با توجه به اینکه خب امروز می‌خواستیم درباره این موضوع گفتگو بکنیم، مثلا از هوش مصنوعی خواستم که به من بگو با توجه به سفرهایی که افراد مثلا میرن به شهری مثل اصفهان، بیا چند سال اخیر رو برو سایت فروش بلیط‌های هواپیما، رزرو هتل‌ها، اینا همه رو بررسی بکن، به من بگو که بهترین زمان برای سفر به اصفهان کی هستش که هم هتل مناسب با قیمت مناسب بتونم پیدا کنم، هم بلیط مغروم به سر پیدا کنم. بعد رفت همه رو جستجو کرد، اصلا گفت فلان تاریخ بری، هم قیمت هتلت پایینه، هم بلیط هواپیما به سر.
یه چیزی به شما بگم،
خیلی برام جالب بود.
یه چیزی به شما بگم، چت جی پی تی در نسخه 5 خودش یک سرویسی رو لانچ کرده به نام ایجنت.
بله، دستیار.
آره، بعد این کار رو خودش انجام میده. یعنی شما بهش میگی من میخوام برم اصفهان، اولا تاریخ بگو، بعد بلیت برام بگیر، جستجو کن، بلیت هم میره میخره، بهش دسترسی میده. بعد از همه جالبتر اینه که یه باکس باز میکنه تو صفحه، همه کاری که داره انجام میده رو بهت نشون میده لایف. یعنی مثل یک دستیار جستجو میکنه و میره داخل.
احتمالاً باید کلی باشه این بخش دیگه.
آره آره، تو نسخه پلاس. تو نسخه پلاس. یا مثلا فرض کنید که دخترم برای خرید یک ارشدت که کالا به صورت آنلاین از این ابزار استفاده کرد و این میرفت سرچ میکرد، قیمت‌ها رو مقایسه میکرد، بعد دسترسی میخواست، پرداخت میکرد و بعد میاد در خونه تحویل میگیره. تو حوزه سفر هم دقیقاً همین مستاق داره و ابزارا هرچه پیشرفت میکنن توانمندیاشون بیشتر خواهد
من شد. یه دونه اتو بخار میخواستم 3 هفته پیش بگیرم، دقیقا همین کار کردم، توی فروشگاه معروفی پیدا کردم، قیمتش رو دیدم، بعد گفتم که نکنه حالا شاید ارزون تر از اینم باشه. چند تا سایت دیگه هم جستجو کردم، دیدم اونام همون قیمت دقیقا گذاشته بودن. بعد از هوش مصنوعی خواستم، گفتم که برو همه سایت های ایرانی رو بگرد. گفتم تو یعنی بهش قشنگ وظیفه دادم، گفتم تو دستیار منی، بهت ماموریت میدم تمام سایت های ایرانی رو برو جستجو بکن، اتو بخار این مدل با این مشخصات رو جستجو بکن، گارانتیش هم این باشه که بدونم معتبر فیک نیستش، ارزان ترین قیمت که زیر مثلا اون اتو بود مثلا 4,300,000 تومان، اگر زیر 4,300,000 تومان پیدا کردی به من لینک اون سایت رو بده. قشنگ 3 تا سایت رو آورد، دکمه خریدش هم برای تا لینک خریدش و جالب بود یکیشون مثلا تو آف برای خودش گذاشته بود 3,400 از 4 خورده و دیدم دقیقا همونه، گارانتیش هم درست هست و خرید کردم و لذت بردم.
بله، این ابزارا میتونن حتی تجربه خرید و سفر دیگر کاربرا و شهروندان رو هم مطالعه بکنن،
یعنی برن کامنت های اونا رو بخونن.
آره، و بر اساس اونا بگن که این کالا یا این مقصد یا این هتل یا این رستوران خوبه یا بده، توصیه میشه که از این استفاده کنی، یا اگه مثلا رفتین فرض کنید رشت، از کدوم رستورانش استفاده کنید، کاربرا بیشتر چی میگن. و اینم یکی از کارهای هوش مصنوعیه که میتونه بیگ دیتا رو، یعنی انبوه داده هایی که در ذیل خرید ها یا تجربات سفر یا بعضن در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، بره ببینه و بیاد. حتی نسخه‌های جدیدتر میتونن تصاویر، عکس‌ها و ویدیوها رو هم آنالیز بکنن. یعنی بر اساس این فراوانی میتونن به شما بگن که به اصطلاح چطور هست. ما جاهای ناشناس که میریم نمیدونیم واقعا تو این شهر، مثلا فرض کن شما رفتی استان مثلا قزوین،
بله،
میخوای نهار بخوری، هیچ ایده ای نداری که کدوم رستوران من برم نهار بخورم بهتره. سلایق تو و ویژگیات هم یه چیز خاصیه، مثلا بله. یه خانوادی از ممکنه از اقامتگاه بومگردی، از رستورانای سنتی اینا خوشش بیاد، یکی دیگه هست نه، مثلا به خاطر حالا فرزندان جوانتر و نوجوانی که داره جای لوکس و مثلا غذاهای فست فودی و فلان اینا. خب اینجا باید چیکار کرد؟ ابزارهای هوش مصنوعی دقیقاً کمک میکنن. شیوهای سنتیش این بود که زنگ میزدی مثلا به آقا منوچهر دوست ما که قدیم اونجا میشد، آقا ما رسیدیم قزوین، کدوم رستوران بریم؟
آره،
به اون توصیه میکنم،
سلیقه شخص خودشه فقط.
آره، ولی الان میشه با انبوه داده ها، مثلا میگه که فلان رستوران ذیل پیجش 4,000 کامنت مثبت داره. آقا 4,000 نفر دیگه اشتباه نمی‌کنن، 4,000 نفر دیگه فیک نیست، فلان نیست اینا. بنابراین میخوام به شما بگم که تجربه سفر که در فضای مجازی مکتوب میشه و منتشر میشه، ابزارهای هوش مصنوعی قادرن اونا رو آنالیز بکنن. البته به سواد کاربر هم بستگی داره، یعنی که چجوری از اینا استفاده کنه، چطور پرامپت خوب بده، چطور به اصطلاح اون شرایط رو تعیین بکنه تا بتونه خروجی بگیره.
خواستم اشاره بکنم هوش مصنوعی، دوستان فکر نکنید که حالا خودش همه چیز رو در اختیار شما قرار میده، شما یه سوال بکنید، خیلی مهمه شما چطور بهش فرمان بدید، چطور از هوش مصنوعی درخواست بکنید و چه چیز رو بخواید، و به قول شما اون پرامپت نویسی بسیار بسیار مهم درست. هستش. یه فاصله بگیریم آقای دکتر اگه موافق باشید، بخشی رو بشنویم، برگردیم و گفتگو رو با هم ادامه میدیم.
این روزها اخترشناسان میتونن به شگفت‌آورترین کارها دست بزنن. اگر کسی در کره ماه کبریتی روشن کنه، اونها میتونن محل دقیق شعله رو تعیین کنن. به عبارت مختصر در کائنات تحولات چندان بزرگی رخ نمیده که اخترشناسان اگر اراده کنن نتونن اونو پیدا کنن. به همین علت هم جالب توجهی که بدونیم تا سال 1978 کسی متوجه نشده بود که سیاره پلوتون یک قمر داره. پرسشی که طبیعتاً در اینجا پیش میاد اینه که چرا کشف وجود یک قمر در منظومه شمسی خود ما این همه طولانی شد؟ در پاسخ باید گفت که این تا حدودی به نقطه بستگی داره که اخترشناسا ابزارهاشون رو به سوی اون نشانه میگیرن و تا حدودی هم به اینکه ابزارهای اونها برای چه کارهایی و ردیابی چه هدفهایی طراحی شده بستگی داره. البته این نکته در نظر بگیرید که بسیاری از اخترشناسان اصولاً پلوتو یا پلوتون رو در ردیف سیاره به شمار نمیارن، بلکه اون رو بزرگترین شیئی میدونن که تاکنون در منطقه زباله‌های کهکشانی معروف به کمربند کویپر کشف کردند. در واقع اینکه گفته میشه پلوتو رفتاری چندان مشابه سیارات دیگه نداره بدون تردید صحت داره. پلوتو نه فقط بسیار کوچک و کدره، بلکه حرکات متغیر بسیاری هم داره. بنابراین اگر پلوتو حقیقتاً یک سیار است، بدون تردید سیاره خارق‌العاده است و این داستان فضاست، فضای بیکران و بی‌نهایت. قسمتی که براتون خوندم از کتاب تاریخچه تقریباً همه چیز به نویسندگی بیل برایسون بود، کتابی که برنده کتاب سال 2004 شد و خوندن اون هر مخاطب علاقه‌مند به علمی رو راضی می‌کنه. ممنون که در کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه امروز رو ادامه میدیم. آقای دکتر اگه موافق باشید حالا به صورت فهرستوار مرور بکنیم که هوش مصنوعی کلن در چه حوزه‌هایی در چه مواردی میتونه به صنعت گردشگری و به گردشگر کمک بکنه. وقتی میگیم صنعت گردشگری انقدر ابعاد مختلف داره که تیتفا شاید نشه گفتش، اما به قول شما در بخش قبلی اشاره کردید خود مسافر هستش، شرکت‌های هتل‌دارا هستن، فروشنده‌های بلیط هستن و آژانس‌ها هستن، خیلی خیلی ابعاد گسترده.
خود حاکمیت هست.
حاکمیت هست دقیقاً
و دستگاه تنظیمگر این حوزه. خب من می‌خوام اینجا یه در واقع تصویر کلانی از کاربردهای هوش مصنوعی توی صنعت گردشگری بگم. هر کدوم اینا قابلیت بحث فراوون داره،
بله.
ولی فقط برای اینکه ما این تصویره رو به دست بیاریم و ببینیم چقدر این گسترده هستش، لازمه که یه بار اینو با هم دیگه مرور بکنیم. اولین مورد برای کاربر هست. کاربر یا مسافری که قصد سفر داره، چه سفر داخلی چه سفر خارجی، فرایند جستجوی مقصد، رزرو مقصد، پیشنهاد مسیر، یا اگر سفر خارجی هست بحث ترجمه که تا الان موضوع ترجمه یه چیز خیلی پیچیده‌ای بود. حالا مثلا تو نسل‌های قبلی از مترجمای آنلاین و اینا استفاده می‌کردن، ولی الان این ابزار هوش مصنوعی زبان می‌فهمن، اصلا مهم نیست، حتی لهجه می‌فهمن، گویش می‌فهمن.
یعنی الان شما به هوش مصنوعی یه جمله‌ای رو بگید، مثلا من الان اومدم توی فروشگاهی، از فروشنده به زبان آلمانی بپرس قیمت این لباس چنده، ترجمه
قشنگ میتونه برات بگه.
واقعا من اینو انتخاب نکردم.
حتی ببین من رفته بودم همین زنجانی که میگم، توی یه جلسه‌ای بودم 4-5 تا آقای محترم بودن که داشتن ترکی صحبت میکردن، بعد از منم عذرخواهی کردن، گفتن یه بحثی داریم فلان. من سریع به این نوشتم که آقا اینا دارن ترکی تو زنجان صحبت میکنن، برام بگو خلاصش چی میگن.
آها شما رکوردو زدین؟
نه اصلا پرامپتش دادم، آره رکوردو زدم و این هی خلاصش هی برام میگه آره اینو دارن
میشنید تا چه جالب.
بعد بهش گفتم که حالا میتونید به ترکی این چیزایی که من میگم رو بهشون بگی قشنگو. البته یه مشکلی که داره مثلا بیشتر ترکی استانبولی و مبنا قرار میده و اینا، یا لهجه ها و گویش های ایرانی رو هم میفهمه، زبان خارجی که فول. یعنی کلن مشکل ترجمه رو اپای هوش مصنوعی حل کردن. قبلا با مثلا گوگل ترنسلیت شما کلی تنظیمات باید میکردی، محدودیت داشت و این کاملا این به اصطلاح در دسترس ماست. حالا خدمت شما بگم جناب مهرجوی عزیز، در نسل های آینده هوش مصنوعی که مثلا ظرف 4-5 سال آینده میان، اینا با گوشی ادغام میشن، یعنی دیگه نیاز نیست شما